خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
افتتاح 10,000 کلاس درس در کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس در دماوند.
آغاز به کار بزرگترین رویداد نشر جهان فردا در نمایشگاه فرانکفورت با حضور ناشران ایرانی.
آغاز نمادین مراسم تحصیلی جدید دانشگاه ها با حضور رئیس جمهور فردا در دانشگاه تهران.
و وزارت بهداشت تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی از دامپزشکی به پزشکی متوقف شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. مجموعه خبرهای شامگاهی رو خانم یوسفی و من بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
چهار روز تا اربعین حسینی، گزارش ها از تراکم شدید جمعیت در کربلا، نجف و سامرا حکایت دارد. ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته سفر خود به عتبات عالیات را کوتاه و مدیریت شده انجام دهند. همه مرزهای چهارگانه کشور برای بازگشت زائران به صورت 24 ساعته باز است. پیشبینی می شود 65% بازگشت زائران از مرز مهران صورت گیرد. استاندار ایلام هم اعلام کرد برای خدمات رسانی بهتر در مسیر برگشت تمامی مدارس مهران روزهای 24، 28 و 29 مهر تعطیل خواهند بود. گزارش همکارم علی علیزاده.
در مسیر پیاده روی اربعین حسینی دل و دیده یکسان است.
هر قدم دوباره می تپد دلم به شوق دیدن حرم.
از کجا میای؟
از آذربایجان.
از زنجان.
من از مراغ اومدم.
بعد از استان همدانم هستی.
عشق آقا با عبدالله سختی نداره.
قدم رو من فقط با عشق اومده.
اربعین اومده و دلا پریشونه.
رئیس ستاد اربعین حسینی اعلام کرد از ابتدای محرم بیش از 3,300,000 زائر ایرانی به عراق ورود داشتند که از این تعداد حدود 1,300,000 نفر به کشور بازگشتند. آقای ذوالفقاری با بیان اینکه 85% ظرفیت اتوبوس بین شهری برای بازگشت زوار در آماده باش هستند افسود، هم اکنون 2500 دستگاه اتوبوس شهری در مرزها و داخل خاک عراق برای جابجایی زائرین فعالیت می‌کنند. دبیر ستاد اربعین حسینی هم از مردم خواست سفر خود را مدیریت کنند و به روزهای آخر واگذار نکنند. آقای محمدی فر:
در 24 ساعت گذشته روند بازگشت زائرین افزایش پیدا کرده و برای اولین بار نسبت بازگشت زائرین به رفتن به عتبات افزایش پیدا کرده. زائرین عزیزی که قصد سفر دارند و میخوان سفرشون رو تازه شروع بکنن، حتما برای اینکه از راحتی و روانی بیشتر مرزها برخوردار بشن، مرز خسروی رو و مرز چذابه رو انتخاب بکنه.
دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین هم گفت در حال حاضر 160,000 خودرو در پارکینگ های ویژه اربعین در مرزهای چهارگانه کشور پارک شده است. آقای عبدالله افسود با توجه به آغاز سفرهای بازگشت زائران اربعین، مشکلی در این مرزهای چهارگانه برای پارک خودرو وجود ندارد. فرمانده قرارگاه اربعین ناجا هم از بازگشت تاکنون 1,150,000 زائر اربعین خبر داد. سردار فتیزاده با بیان اینکه مشکل ترافیکی در مرزها وجود ندارد، از زائران خواست برای کنترل وضع راه‌ها و جلوگیری از مشکل ترافیکی سفر خود را مدیریت کند.
از ابتدای ماه سفر که عملیات اربعین آغاز شده است تا کنون بیش از 2,900,000 نفر از هموطنان عزیزمون موفق به تشرف به این زیارت بزرگ شدند و قریب 1,150,000 نفر هم پس از انجام مراسم اربعین حسینی به میهن اسلامی مراجعه. توصیه ما این است که باز هم اینها سفر خودشون رو توضیح کنن، همه یک بار برگشتشون به مصلحت نیست، چون ظرفیت مرزها محدود است.
استانداری ایلان هم اعلام کرد برای خدمات رسانی بهتر در مسیر برگشت زائران حسینی تمامی مدارس مهران روزهای 24، 28 و 29 مهر ماه تعطیل خواهند بود.
بزرگترین رویداد نشر در جهان از فردا آغاز به کار میکند. سه روز نخست این رویداد مخصوص شرکت ها و امور تجاری است و دو روز پایانی آن برای عموم آزاد است. 71 نمایشگاه کتاب فرانکفورت با عنوان FBF با حضور 7000 غرفه‌دار از سراسر جهان از جمله ایران از فردا تا 28 مهر میزبان علاقه‌مندان است. 1494 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف در غرفه کشورمان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. از جمله نزدیک به 100 عنوان از کتاب‌های پر مخاطب و جدید کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان در این نمایشگاه عرضه می‌شود.
62 دوره جشنواره بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن در لایپزیگ با حضور 6 فیلم ایرانی برگزار می شود. در جشنواره مستند لایپزیگ آلمان 5 فیلم مستند از ایران شامل روابط خانوادگی، اکسودوس، خاتمه، به کسی چه و آشو حضور دارند. همچنین انیمیشن ایرانی با نام گرگم و گله میبرم به 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم های مستند و انیمیشن در لایپزیگ راه یافته است. گفتنی است این رویداد به عنوان بزرگترین جشنواره مستند آلمان و قدیمی ترین جشنواره سینمای مستند جهان از 6 آبان آغاز خواهد شد و در آن 310 فیلم از 61 کشور رقابت خواهند کرد.
استقبال گسترده از فراخوان 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران. در این دولت جشنواره بیش از 90 گروه و هنرمند تقاضای خود را از 22 استان به دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی ارسال کردند. قرار است اسامی گروه های راه یافته به مرحله نهایی این دولت جشنواره از طریق پایگاه های اطلاع رسانی جشنواره به نشانی اینترنتی www.nai.ir و www.ifmf.ir اعلام خواهد شد. 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ 16 تا 19 آبان در شهر کرمان و در گستره ملی به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد.
با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش، حدود 2000 طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10000 کلاس درس در سراسر کشور از طریق ویدیو کنفرانس در دماوند افتتاح شد. همکارم گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور در آغاز سفر خود به دماوند ابتدا هنرستان دخترانه زینبیه را افتتاح کرد. در ادامه همزمان در سراسر کشور ابتدا به طور نمادین در استان‌های کرمان، اصفهان و یزد 1982 پروژه آموزشی و ورزشی همراه با 10000 کلاس درس افتتاح شد. آقای جهانگیری گفت با شرایط تحریمی که داریم ایجاد فضاهای آموزشی نسبت به قبل زیادتر شده است.
کار بزرگی انجام گرفته، مجموعاً 3300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این واحدا انجام گرفته. سال گذشته 7000 مدرسه کلاس درس افتتاح شد. امسال توی جنگ اقتصادی 10000 تا.
وزیر آموزش و پرورش هم گفت پایان آبان ماه پایانی برای مدارس خشتی و گلی در ایران است.
امروز آیین افتتاح حدود 2000 واحد آموزشی که 1,350,000 متر مربع رو شامل میشه در همه استانهای کشور. در شروع مهر ماه جشن پایان مدارس خشت و گلی رو اعلام کردیم. فقط در سیستان و بلوچستان تعدادی باقی مونده که این هم انشاءالله در پایان آبان ماه این جشن برای کل کشور برگزار خواهد شد که پایان مدارس خشت و گلی در ایران خواهد.
با افتتاحی که امروز انجام شد بیش از 230,000 دانش آموز از فضاهای جدید آموزشی بهره مند شدند. فلاحتکار، خبرگزاری صدا و سیما، دماوند.
وزیر آموزش و پرورش از اعمال رتبه بندی معلمان از ابتدای مهر ماه امسال خبر داد و گفت آیین‌نامه طرح رتبه بندی در دستور کار دولت قرار دارد. آقای حاجی میرزایی در حاشیه سفر به دماوند و ابتدای چندین طرح عمرانی با بیان اینکه بر اساس طرح رتبه بندی معلمان متناسب با تحصیل، تجربه، توانمندی و صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای به 5 رتبه تقسیم می‌شوند. افزود با اعمال رتبه بندی مقداری حقوق فرنگیان تغییر خواهد کرد.
ما همه تلاشمون این هستش که شرایط کار معلمان رو بهتر کنیم، هم به لحاظ آموزش اونها و افزایش توانمندی های اونها و هم به لحاظ معیشت اونها، بیمه اونها و حقوقشون اقداماتی رو انجام بدیم. الان کاری که در دستور کار دولت هست آیین‌نامه رتبه بندی معلمان هست که بر اساس اون معلمان به 5 رتبه تقسیم میشن متناسب با تحصیلاتشون، تجربیاتشون و توانمندی‌ها و صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ایشون. این آیین‌نامه به محض اینکه در دولت تصویب بشه ابلاغ خواهد شد. هر زمانی که تصویب بشه ان شاء الله اعمالش از اول مهر ماه 98 خواهد بود و بر اساس او یه مقداری حقوق فرهنگیان تغییر خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش گفت 30% مدارس کشور نیازمند به ایمنسازی، تخریب و نوسازی است و متاسفانه استان تهران از استانهایی به شمار می رود که این واحدها در آن زیاد است. آقای حاجی میرزایی افزود خیرین مدرسه ساز تعهد کردند که برای احداث واحدهای آموزشی تا 5000 میلیارد تومان همراهی کنند.
مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور و به طور نمادین از ساعت 8 صبح فردا 24 مهر در دانشگاه تهران آغاز می شود. آقای محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران در این درباره این مراسم توضیح می دهد.
در این مراسم رسمی ریاست جمهور حضور خواهند داشت و به طور رسمی و نمادین آغاز سال تحصیلی رو اعلام میکنند. در همه دوران هم معمولا وزرا صحبت میکردند، رؤسای دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و یک نماینده هم از دانشجویان و یک نماینده از هیئت علمی. البته نمایندگان تشکلها در سالن حضور خواهند داشت، ولی به خاطر رسمیت مراسم و محدودیت زمانی صرفا به همین افرادی که گفتم منحصر خواهد. مراسمی که دانشجویان و تشکل‌ها فرصت ارائه نظریاتشون دارن همون 16 آذر خواهد بود که سالها و هر سال برگزار شده. 2 سال پیش در دانشگاه تهران بود، همه تشکل‌ها بودن. امسال هم حتماً بر اساس تصمیم ریاست محترم جمهور برگزار میشه. همه تشکل‌ها نماینده‌هاشون، اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه‌های مختلف ان شاءالله خدمتشون هستی. ساعت 8 همه ان شاءالله حضور خواهند داشت و با حضور ریاست محترم جمهور آغاز میشه.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت بیش از 4600 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند. آقای سورنا ستاری در قزوین گفت با فعالیت این تعداد شرکت دانش بنیان در کشور زمینه اشتغال 300,000 نفر در کشور فراهم شده است. و گفتود مهمترین رسالت شرکت های دانش بنیان در این شرایط تولید اقلام تحریمی است که خوشبختانه اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است و شاید یک سال زمان بخواهد تا به نتیجه برسد. وی با بیان اینکه نسل جوان کنونی در شرکت های دانش بنیان زمینه ساز اتفاقات مهمی در عرصه فناوری هستند، افزود در حوزه های دارویی، تجهیزات پزشکی، فولادسازی، خودروسازی، غذا و حوزه هایی که صنعت مشکل دارد ورود کرده ایم. ستاری گفت در صدد هستیم با مصوبه‌ای که اخیراً گرفته ایم تا سقف 50 میلیارد تومان واحدهای نمونه دانش بنیان ترک تشریفات مناقصه دهند تا بتوانند وارد این حوزه شوند. ستاری همچنین افزود پارسال 12,000 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شد. امسال هم 24,000 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات داده می‌شود.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی اقدام رژیم آمریکا در تحریم دارویی ملت ایران را جنایت بشری دانست.
رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در حاشیه نشست اتحادیه بین المجالس جهانی در بلگراد درباره تاثیر مثبت این اتحادیه در کاهش ناملایمات میان کشورهای اسلامی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه درباره حمله به نفتکش ایرانی سابیتی نزدیک بندر جدی عربستان گفت بر اساس اطلاعات دریافتی حمله به نفتکش ایرانی از سوی یک یا چند دولت انجام شده است.
طرح بزرگ آبرسانی به شهرستان دهلوران با هدف تامین آب شرب 17 روستا با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با حضور آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس این کمیسیون در اشخاباد برگزار شد.
وزیر بهداشت پاکستان در دیدار با وزیر بهداشت کشورمان در تهران گفت با گسترش همکاری ها می توانیم از ظرفیت های شایسته ایران در زمینه های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی استفاده کنیم.
شرکت دانش بنیان دامگستر پیشگام به عنوان مرکز اصلاح نژاد دام سبک با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان با حضور معاون اول رئیس جمهور در فیروزکوه به بهره برداری رسید.
عملیات ساخت 2000 مسکن ویژه محرومان در استان لرستان آغاز شد.
سخنگوی دولت از حذف یارانه افراد ثروتمند در هر ماه خبر داد و گفت دولت در پی حذف یارانه افراد ثروتمند است.
ارتش سوریه بعد از ورود به شهر منبج در شمال شرق حلب برای مقابله با تهاجم ترکیه عاصمه حومه عین العرب در کوبانی شده است.
دستگاه قضایی عراق از بازداشت دو افسر پلیس این کشور خبر داد که احتمال می‌رود در کشته شدن تظاهر کنندگان دست داشته باشند. در اعتراضات چند روز قبل در عراق بیش از 100 نفر کشته شدند.
میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت امروز 3 سناریو را برای برگزیت برشمرد. توافق در سه شنبه شب به تعویق افتادن برگزیت یا برگزیت بدون توافق.
چین از اولین دستگاه اتوبوس خودکار نسل پنجمین کشور رونمایی کرد. بدنه این اتوبوس به طور کامل به سنسورهای متعدد مجهز است و میتواند از فاصله 200 متری همه موانع، آبران، خودروها و وسایل نقلیه دیگر را شناسایی کند.
با تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر ساعت 20 امشب مقابل تیم ملی بحرین در منامه به میدان می‌رود.
جایزه نمایشگاه بین المللی هنر ایتالیا به یک نقاش جوان ایرانی اعطا شد. تابلوی نقاشی خانم ایرانزاده از گروه هنرمندان عضو مؤسسه فرهنگ هنری تذهیب که در بخش مسابقه شرکت کرده بود این جایزه را دریافت کرد. در بخش مسابقه نمایشگاه بین المللی هنر ایتالیا 20 اثر برگزیده از کشورهای مختلف جهان راه یافتند که یکی از اونها متعلق به خانم ایرانزاده بود.
ناشران سراسر کشور و کتاب فروشان استانی برای حضور در 7 نمایشگاه کتاب استانی که در آبان برگزار می شود فقط تا فردا مهلت دارند به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نشانی cfi.ir مراجعه و برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند. نمایشگاه کتاب خراسان رضوی در مشهد از 8 تا 15 آبان، مرکزی در شهر عراق از 8 تا 13 آبان، کوکلویه و بویرحمت در شهر یاسوج از 18 تا 23 آبان، اصفهان و در شهر اصفهان از 18 تا 23 آبان، مازندران شهر ساری 26 آبان تا 1 آذر، گیلان شهر رشت 26 آبان تا 1 آذر و نمایشگاه کتاب کیش به صورت متمرکز از 15 تا 24 آبان برگزار می شود.
داوری جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی آغاز شد. مرحله نخست داوری ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی از میان بیش از 1000 طرح و ایده و فعالیت ترویجی کتاب از سراسر کشور انجام خواهد شد. این رقابت به همت شبکه گروه‌های ترویج کتابخانی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و ارسال آثار به دبیرخانه هنوز ادامه دارد. گفتنی است در ششمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی بخش‌های جدید مانند فعالیت ترویجی کتابخانی ناشنوایان و نابینایان و نیز در حوزه گروه‌ها و اقوام زبانی مختلف ایرانی در نظر گرفته شده است.
تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی از دامپزشکی به پزشکی متوقف شد. معاون حقوقی وزارت بهداشت از رفع اثر دستور موقت شعبه 45 دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه روند تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. آقای همتی در گفتگو با همکارم واحدی افزود:
افرادی که قبول شده بودن به این نامه‌ای که خود وزارت بهداشت نوشته بودن، یه جورایی دنبال این بودن مشکلشون حل بشه، تا اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس وارد قضیه شد و وزارت بهداشت نامه خودش رو کانال لمیکن کرد. به همین خاطر افرادی که ذی‌نفع بودن در عدالت اداری طرح دعوایی کردن و دستور موقت توقف لغو نامه معاونت آموزش وزارت بهداشت رو گرفتن و با پیگیری که وزارت بهداشت کرد، 4 روز بعد این مصوبه لغو شد. از این لحظه کسی با اون مصوبه هیئت دانشگاه آزاد نمیتونه تغییر رشته بده، مگر اینکه طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی واسه فرزندان اعضای هیئت علمی 92.5% آخرین نفر پذیرفته شده دانشگاه مقصد و بیان، این قانون هست و کماکان با قوت خودش باقی هست.
افرادی که پیش از این تغییر رشته دادن دارن در رشته پزشکی تحصیل میکنن، اونا که مشمول قانون نمیشه،
اونا فعلا تعیین تکلیف نشدن. سال 96 بعد 97 از شروع تحصیل اینا جلوگیری شد، اما 96 فعلا تکلیف نشدن.
احتمال داره که اونا مجبور بشن به طبق.
ممکن هست.
و کلا در مجموع چه تعداد هستن؟
134 و 205، نزدیک 400 نفر بودن جمعاً.
مدیر کل کار و دانش وزارت آموزش و پرورش میگوید مشارکت بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در فرایند آموزش هنرجویان ضروری است. آقای سید مصطفی زرکیش با بیان اینکه برای داشتن نیروی خلاق و ماهر ضرورت دارد آموزش‌ها با مشارکت متقاضیان بخش خصوصی انجام شود، گفت:
برای اینکه ما یک کالای با کیفیت داشته باشیم، نیاز به نیروی انسانی ماهر، خلاق و نوآور داریم و این نیروی انسانی ماهر، خلاق و نوآور در واحدهای هنرستانی میتونن آموزش بدن. و برای اینکه ما کالای با کیفیت داشته باشیم، نیروی انسانی ماهرتر هم داشته باشیم، ضرورت داره که ما آموزش هامون با مشارکت متقاضیان این آموزش ها، یعنی بخش های خصوصی، انجام بشه. یعنی حضور مؤثر در فرایند آموزش توسط بنگاه‌های اقتصادی. ما چون بنگاه‌های اقتصادی دارای تجهیزات بروزتری هستند و آینده شغلی در حوزه‌های مختلف هم در اختیارشون هست، حضور بنگاه‌های اقتصادی در فرایند آموزش، در اعلام نیاز تا اشتغال مؤثر بچه‌ها، در کنار مشوق‌های قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران هم مصوب خواهند کرد، در بودجه سنواتی امسال هم بالغ بر حدود 40 میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان‌ها پیش بینی شده که امیدوار هستیم با تخصیصی که خواهند داد به زودی در اختیار هنرستان‌ها قرار بگیره.
حسین دهلوی استاد پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت. استاد دهلوی بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری صبح امروز در 92 سالگی دارفانی را ودا گفت. یکی از مهمترین آثار حسین دهلوی کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی است که جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در بخش هنر را به خود اختصاص داد. استاد دهلوی در سال 82 به عنوان چهره ماندگار مورد تجلیل قرار گرفت.
سازمان هواشناسی برای امشب در مناطقی از استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر رگبارهای پراکنده باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
اوایل امشب در برخی مناطق از جنوب استان فارس، غرب هرمزگان، شرق بوشهر رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. این شرایط فردا و پس فردا به شکل ضعیف‌تری برای جنوب فارس، شمال و غرب هرمزگان و ارتفاعات غرب کرمان پیش بینی شده. سایر مناطق کشورمون تا آخر هفته جوی آرام و نسبتاً پایدار خواهند داشت و شنبه شب با نزدیک شدن سامانه بارش جدیدی به مناطق غرب و شمال غرب کشورمون، بارش‌های خفیف باران در مناطق غرب، شمال غرب آغاز میشه. یک شنبه با شدت گرفتن این سامانه بارشی برای شرق و شمال غرب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد آغاز خواهد شد و برای برخی مناطق از سواحل غربی دریای خزر و حتی مرکز کشورمون رو همین بارش‌ها در بر خواهد گرفت. روز یک شنبه دمای هوا در نوار شمالی کشورمون 4 تا 6 درجه کاسته میشه. تهران هم فردا آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد داشت. از عصر پنجشنبه تا روز شنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کردیم و روی ارتفاعات تهران بارش‌های پراکنده‌ای رو آخر هفته خواهیم داشت. پیشین دمای فردا در مهرآباد 26 درجه پیش بینی شده و کمین دما 14 درجه و برای شمیرانات این دما 25 10 خواهد بود.
از آن صبح افق تهران ساعت 4:47 و طول آفتاب ساعت 6:10 که بام داده است. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی. از همدلی تا همزبانی،
در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرف‌گرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است. اشرافیگری متاسفانه از طبقات بالا سرریز می شود به طبقات پایین. آدم متوسط از قشرهای متوسط هم وقتی می خواد مهمانی بگیره، وقتی می خواد عروسی بگیره، مثل اشراف عروسی می گیره. این عیب است، این خطاست، این ضربه به کشور می زند. زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن جز به عیوب مهم ماست در سبک زندگیمون.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.